بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يزار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره مبارکه بقره رو مطرح میکنیم. قسمتی که تلاوت شد بخش پایانی آیه 282، یعنی طولانی ترین آیه قرآن کریم است. در شبهای گذشته و دو نوبت بحث قبل مجموعه مباحث این آیه رو، یعنی آیه دین رو، بازگو کردیم. جزئیات بسیار ظریفی رو مشاهده فرمودید. خداوند سبحان در راه زدودن منازعات و اختلافات اجتماعی مطرح می فرماید یه اصولی و قواعدی که اگر به کار بسته شود بسیاری از کشمکش ها در میان مردم از میان خواهد رفت. ای سلیم آبز سرچشمه بجوی که چو پر شد نتوان بستن جوی. اگر از ابتدا ما مسائل و کارهای خودمون رو بنیادی و اصولی بنا بگذاریم، مسلماً پیامدهای منفی اون رو به حداقل خواهیم رساند. به همین خاطر خداوند توصیه فرمود که دین‌ها و تعهدات اقتصادی که بین شما ایجاد می شود حتما زماندار باشد، عجل و مهلت مشخص، آن هم شفاف. سعی کنید اینها رو مکتوب کنید، نوشته باشد، سند مستند باشد، در کنار اون عدولتون رو به شهادت بنشانید و با حضور شهود یه استحکام بیشتری رو به معاملات و بدبستانهای خودتون ببخشید که اختلافات رو از میان بردارد. و موارد دیگری رو که دیگه اینها در نوبت‌های قبل گفته شد من تکرار نمی‌کنم، مباحث رو از همان جایی که باقی ماند اشاره می‌کنم. در پایان فرمود ذالکم اقسطوا عند الله و اقوم للشهاده. اگر شما به این شیوه رفتار کنید مسلم به عدل نزدیک‌تر خواهد بود و اون حقوق و حدود رو درست برپا خواهید داشت که همین بخشی از اهداف پیامبران الهی است که این حقوق مدنی اجتماعی در بین انسانها دچار سودجویی نباشد. و اقوم للشهاده، وقتی که بنویسید شهادت هاتون هم مفیدتر است، چون همراه خواهد بود کتابت و شهادت، نوشتن و گواهی دادن، این یه تضمین بیشتری ایجاد میکند. و ادنا الا ترتابو، و دیگه زمینه بددلی ها و بدگمانی ها و سوء زن ها رو بر می دارد. اشاره کردیم پایان اعراض دیشب که اینجا خداوند نفی ریب رو بازگو می کند، نه شک. و خود ریب همیشه حاکی از اون بددلی، سوء نیت، یه چنین چیزی رو ریب می گن. استحضار دارید در باب بررسی نگاه و نظر که چه نگاه هایی در اسلام جایز نیست و نمیتوان به کجاها نگاه کرد و کجاها نگاه نکرد، یه نکته را همیشه ملاحظه میکنید و اون میگن که مهمترین شرط در نگاه و نظر مجاز آن است که به قصد ریبه نباشد. این اصطلاح فقهی و روایی است. یعنی چه؟ پارسی اون یعنی از سر سوء نیت و بدگمانی نباشد. اگر کسی به ناموس خیش، به خواهر و مادر خود هم با سوء نیت نگاه کنه، این میشه نگاه غیر مجاز شرعی، این میشه نگاه ممنوع و حرام. ریبه یعنی سوء نیت، بددلی و بدگمانی. اونجا قصد ریبه رو مطرح میکنن، نگاه به قصد ریبه رو بازگو میکنن. الله ترتابو. اگر شما به این شیوه قانونمند و اصولی تنظیم کنید دیون خودتون رو در بدبستانهای اقتصادی، دچار بدگمانی به کسی هم نخواهید شد. در به خانه رو محکم میبندید و دیگران رو متهم نمی کنید، با همون تعبیر عرفی پیشینیانمون الله ترتابو. اما در مواردی در این بدبستان ها با همه تأکیدی که به عمل آمد برای نوشتن و کتابت، گاه در مواردی است که انسان امکان دستیابی به یک کاتب توانمندی که بنویسد و درست بنویسد و مشکل زا نباشه قلم اون، دست نمیابیم. چه این امکانی رو نداریم. الا ان تکون تجارتن حاضرتن تدیرونها بینکم. بله ما توصیه اکید کردیم، اما این الا الای از نوشتنه، استثنای از نوشتنه، اما گاهی امکان برای شما نیست. که جایی که شما ممکن است تجارتی رو انجام میدهید که حاضرتن، تجارت حاضر از اون نوعی است که دیگه شاید خیلی نیاز به نوشتن نداشته باشه. کدام نوع است؟ اشاره کردم اون شب نخستین این بحث که ما در معاملات شما کالا رو حاضر میکنید، باها رو حاضر میکنید، هر دو آماده اند. کالا موجود است، باها موجود نیست، نسیه خواهد بود. از ماده نسعه به معنای تأخیر، چون پول رو مؤخر میآوریم، لذا میشه نسیه. این بیع نسیه است. پول موجوده، کالا نیست، این بیع سلف و سلم. بالاخره تو اینها دین لازم میاد. ممکنه هر دو نباشند، هر دو دین دارد، باطل و مردود در اسلام، توضیح کامل دادیم. اما وقتی کالا موجوده و باها موجوده، دیگه اینجا نیاز به سند نوشتن به اون معنا برای رفع اختلافات بعدی چندان نیست. همینجا هم خوبه بنویسید، اما در این حال اون ضرورت ها در باب دینه، چون اینجا دین ایجاد نمیشه. اینجا پولی رو میدید، کالایی رو میگیرید، تمام. اسم این میشه تجارتن حاضرتن، یعنی تجارت به نقد. و این رو هم استحضار دارید، اصل در معاملات نقده، مدت حاجت به دلیل آوردن داره. یعنی اگر یک کسی با یک کسی اومدن گفتن خریدم فروختم، همین مقدار اگر گفتن، نه زمان تعیین کردن نه مدتی رو تعیین کردن، مفهوم این از جهت حقوقی و فقهی یعنی معامله نقد. یعنی فقها میگن، حقوقدانان میگن، اطلاق العقد یقتضی ان یکون نقدا. اگر به شکل مطلق اشاره کردید یه معامله ای رو، این یعنی نقد است. این مشخص است که همانجا کالا موجود است و باها موجود است که این یه معامله کم اختلاف بی اختلاف علی القاعده خواهد بود. پس این رو میگن تجارتن حاضره. اگر یه تجارت حاضر و معامله نقدی بود که دین شما مشغول نمیشه، بدهی برای کسی ایجاد نمیشه برای مدت‌های بعدی، تو دیرونها بینکم، که این رو بدبستان کردید، اداره دادید و گرفتید، این رو دبران بین خودتون ایجاد کردید. امروز این جنس از من بود، الان از این لحظه بعد از آن شماست. پول جیب شما، پول حساب بانکی شما الان از آن من دیگه، تو دیرونها. این رو با هم جابجا میکنید. بینکم فلیس علیکم جناحون الا تکتبوها. در اینجا احساس گناه نکنید، مشکلی نیست اگر ننوشتید، نگید که خلاف شد ما سند نزدیم. نه، اینجا شاید خیلی چندان به سند نباشه، اما یه توصیه دیگر رو به شما حتما تأکید میکنیم و اون اینه که و اشهدو اذا تبایعتم. اگر میتوانید گواه در صحنه داشته باشید حداقل. یعنی شما الان نشستید، این ماشین و وسیله نقلیه رو دارید معامله میکنید با هم، خب پول رو میدید، ماشین رو هم میگیرید، تمام دیگه، دینی هم براتون پیش نمیاد که بخواید این رو مثلا تعقیب کنه کسی بعد شکوایی از این داشته باشه. اما این احتمال رو بدید که این معامله مشکل زا باشه. انسان است، فراموشی میآید، همان گونه که اشاره میکردیم طمع ورزی میاد. الان شما این معامله رو بدون این ایرادی انجام دادید، تمام شد، پول داده شد، کالا هم گرفته شد، این جنس رو برداشتید، اما یه بار فروشنده میگه من اشتباه کردم، این قیمت بهتر میشود، فردا اونچنان میشود، پس فردا اونچنان میشود، شروع میکند یه محاسباتی، بعد از بیخوبان انکار میکنه، میگه نه این آقا جنس من رو دزدیدند، اصلا معامله نکردیم، اصلا این آقا سارقند، چنین و چنان و مثل این زیاد داریم. لذا فرمود و اشهدو اذا تبایعتم. اگر نمی نویسید و سند نمی زنید، حتما در حین معاملاتتون شاهد داشته باشید. در حضور دو گواه عادل بدبستان کنید معاملاتتون رو، معاملات اون چنانی را سعی کنید با حضور شهود مستحکم کنید، پای اون رو محکم بدون مشکلات بعدی و دغدغه هایی که ممکنه پیش بیاد. ولا یزار رکاتبم ولا شهیدون. دیگه این قسمت های پایانی این آیه شریف است. یه توصیه هایی رو هم خداوند بازگو میکند که اینها هم باید به گوش گرفت در باب همین مسائل حقوقی که ملاحظه فرمودید. کلمه ولا یزار دو احتمال داره از جهت ادبی. از ماده ضرر و زیان همین فعل میتواند به قرائت مجهول باشه، هم میتونه معلوم باشه از جهت ادبی. هر دو رو معنا میکنم. ولا یزار کاتبون ولا شهیدون. شما وقتی که میخواهید بین خودتون به هر حال معامله‌ای رو انجام بدید مسلمانان، حاجت به این بود که یه نویسنده آگاه مسلط به این مبانی بنویسد برای شما این سند رو و شهودی هم شهادت بدن باشن و این صحنه معامله رو ببینن و به شهادت بنشینن. شما میخواید سود رو ببرید و منفعت رو ببرید، شما میخواید جنستون بفروشید و بخرید، منزلتون بفروشید و بخرید. این کاتب و این شهید که اینها نقشی در سوداوری این معامله ندارن و منفعتی رو نمیبرن، لذا مبادا جوری عمل کنید که به این نویسنده، به این شهید زیان و ضرری وارد کنید. باید در نهایت احترام حق اینها باشد. بالاخره ما اصلی داریم عزیزان در اسلام که بسیار قابل توجه است که عمل مؤمن محترم است. یعنی چی؟ یعنی اگر کاری برای کسی انجام میده، هر انسانی کاری برای دیگری انجام میده، در قبال این اجرت تحقق میگیره. ما نمیتونیم از کسی توقع کار رایگان داشته باشیم. کار رایگان و مجانی به تعبیر عرفی در اسلام معنا ندارد، مگر اینکه خود انسان اون کننده کار و فاعل دوست داشته باشه یه عملی رو تقدیمی انجام بده، این رو از رایگان انجام بده. راه دوم، نکته دوم این که ممکنه کسی از پیش خود بدون خواهش شما و تقاضای شما، هیچ درخواستی نکردید، هیچ اعلامی هم صادر نکردید ما فلان کس نیاز داریم این کار رو برای ما انجام بده، یکی از پیش خودش کاری رو انجام میده برای شما. اینجا هم شما میتونید استنکار کنید، میتونید بگید نه من که از شما چنین کاری رو نخواستم. اما همینجا میگن از جهت حقوقی درسته این حرف شما، اما از جهت اخلاقی غلطه. بالاخره این کار برای شما انجام داده، هرچند شما تقاضا نکردید. نمیتوانید عمل مؤمن و تلاشی انسان رو پاداش ندید و جزای این رو نپردازید و حقوق متقابل رو عمل نکنید. بنابراین شما الان میاد یه نویسنده میخواید براتون این سند رو بنویسد، مبادا کاری بکنید که زیان به این نویسنده وارد بشه، یعنی حقوق اون رو درست بپردازید، اجرتش رو بدید. دلیل بر این نیست که این کار رایگان برای شما انجام بشه و زحمت هم براش ایجاد نکنید. نیمه شب، ساعت یک شب درب خانه رو میکوبید، میگید آقا بلند شید ببخشید ما حالا ضرورتی پیش اومده، یه معامله برامون دست دادن، شما خواهش میکنید بیاید این سند رو برای ما بنویسید. او این که راهکار نیست، این درست نیست. این ظرائف رو قرآن تذکر میده. ولا یزار کاتبون. شما برای رسیدن به خواسته های خودتون دیگران رو دچار زحمت نکنید، به اینها زیان نزنید. ولا شهیدون، همچنین اون گواه رو، اون کسی هم که از اون خواستید شهادت بده، حالا الان یا فردا در محکمه، مبادا به شهادت براش زحمت درست کنید. حالا اومده است بالاخره گاهی مردمان گفتن دیگه حالا اومدیم مثلا یه خیری رو انجام بدیم، چی شد اونجانان شد؟ نکنه شما اینکه حالا اومده است و شاهد این پرونده شده، بعد این رو به هزار سو بکشید این طرف اون طرف، که دیگه برای همیشه پشیمان باشند از آن که صحنه ای رو ببیند و شهادتی رو برای یه انسانی قبول کنه. نه، رعایت حدود شهود رو هم داشته باشید از جهت احترامشون و ایجاد زحمت اونچنانی براشون نکنید و دچار ضرر نشند اینها. حتی ما در مواردی داریم گاه شأن شاهد اقتضا میکنه که این خواهان پرونده به قول ما هر گونه که میتواند محکمه رو راضی کنه که نماینده دادگاه بیاد در نزد شاهد، شاهد به محکمه نره. گاه احترام آن اونچنان است که رفتن اون به دادگاه و محکمه موجب زیان و ضرره. اینو در مورد بانوان داریم. اگر یه زنی در یه محاکمه مثلا به عنوان شهید بخواد، شاهد بخواد گواهی بده و تقاضای این بکنه که من نمیتونم به دادگاه بیام، اون کسی که طالب شهادت این زن است، این اسباب رو باید فراهم کنه که نماینده دادگاه بیاد و شهادت رو استماع کنه و بشنوه. این حتی پیشبینی میشه در قواعد ظریف حقوقی ما. مستند به همین آیه شریفه ولا یزار رکاتبون ولا شهیدون. این یه معنا. معنای دوم، اگر این فعل رو مجهول بخوانیم همین بود که عرض کردم، اگر این رو معلوم بخوانیم فعل رو این میشه، یعنی ضرر زده شده معنا نمیشه. و ضرر و زیان وارد نکنند کاتب و شهید، اینجا چیز دیگری شد، معنای دوم استفاده میشه. این کسی که قلم رو به دست میگیرد، ما خواهش میکنیم جوری این سند رو تنظیم کنه که فردا زیان و ضرری برای هیچ کدام از طرفین عقد ایجاد نشه، به گونه این قرارداد رو پاکیزه تنظیم کنه که فردا هیچ کدام از اینها از بندهای این قرارداد سوء استفاده برای خودشون علیه اون دیگری نکنن. این واقعا هست عزیزان، متاسفانه گاه میبینید این نیش قلم اونچنان لغزنده میشود، نکاتی رو و گوشه هایی رو با یه اشاره و علامت در این سند مینویسن که فردا روزی به سود یا فروشنده است و یا خریدار با تبانی قبلی. سند جوری تنظیم شده است که یک تیغ برنده است در دست دارنده اون، اما اون بنده خدا هم خبر نداره که چه بلایی سرش اومده است. فربود نکند چنین خیانت هایی و عمل بیاد. این کاتب وقتی می نویسد منصفانه بالعدل بی طرفانه دقیق بنویسد و هیچ منافع شخصی خودش رو و هیچ کدام از طرفین رو در نظر نگیرد. اون شهید هم همینطور. اون کسانی هم که به شهادت می آیند، اونها هم شهادتشون شهادت دو پهلو و چند پهلو و گوشدار نباشد، اونها هم به کسی زیان وارد نکنن و شهادتشون رو منصفانه بازگو کنن و مطرح کنن. و این هشدار جدی و ان تفعلوا، اگر این نویسنده بد نوشت یا اون شاهد بد شهادت داد، و ان تفعلوا فانه فسوق بكم، این یه فسقیست که از شما سر میزند در رابطه با شما مسلمانان اگر چنین کاری دست بده. یعنی عدول و خارج شدن از اون انصاف در باب نوشتن، در باب شهادت رو قرآن به منزله چه میداند؟ فسق. این یه نوع فسقه. پس استهزار دارید، این معنا رو توجه کنید. من تأکید میکنم شاید ما حاجت به این داریم عزیزان که مباحث اجتماعی اسلام توجه بیشتری بکنیم، به حقوق مدنی که قرآن بازگو می کند التفات بیشتری داشته باشیم. یه مقداری به این ابعاد دین ما واقعا باید به نگاه بهتری نگاه کنیم. شاید این قسمت ها کمی من گمان می کنم کمرنگ تر در مباحث دینی ما در یه برهه‌هایی از زمان مطرح شده و ضعف اون رو هم در بعض از جهات بین خودمون مشاهده میکنیم. علت تأسف، فسق فقط تعدی و خروج از فرمان خداوند در ترک نماز و روزه و شرب خمر و اینها نیست. حقوق انسانهای دیگر رو زیر پا نهادن، زیان عمدی به دیگران وارد کردن، یه سندی رو مجعول نوشتن فسق است. فرمود فإنه فسوق بكم، این فسقه، این یه فسقیست که سر میزند. اگر یه انسانی شهادت نابجا بده، وقتهایی عرض میکردیم خدمت دوستان که نقش شهادت و شهادت درست و منصفانه دادن در تمام ارکان خلقت و آفرینش الهی دیده میشه اثرش. یعنی واقعا مسئله مهمیست این که به این شهادتهای دروغ و نابجا و با اعتبار برادر و خواهر و خیش و قوم و دوست بیان شهادت بدن در حضور دادگاه و ذهن قاضی رو منحرف کنن. خداوند در قرآن شهادت زور میگوید. کلمه زور، این زور پارسی نیست به معنای توانمندی پرقدرتی، این زوره به معنای کجی و انحرافه. شهادت زور یعنی شهادت مزورانه، شهادتی که ذهن قاضی رو منحرف می کند و حکم نابجا صادر میشه. و شهادت زور از اکبر الکبائر. یه وقتی نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودن دوست می‌دارید من کبائر رو براتون معرفی کنم؟ بالاترین اونها رو گفتن بله یا رسول الله. اولین جمله‌ای که فرمودن قول زور، بعد از شرک بالله حقوق والدین، فرمودن قول زور شهادت زور، علاوه قول زور شهادت زور. شهادت به باطل و دروغ دادن به خاطر ارتباطات و خویشاوندی و دوستی و تأمین منافع جنبی و و مسائل دیگر. فرمود مبادا اینطور باشد و ان تفعلوا فانه فسوق بكم، این خروج است. اصلا فسق به معنای خروج، این یه نوع خروج از فرمان خداوند و اصول انسانی و الهی است. خب مطالب گفته شد و تمام. به عنوان پشتوانه همه این مطالب فرمود و اتقوا الله، مثل این که تقوا در بدبستان های اقتصادی خیلی کار می کند برای انسان، مثل این که اونجا که پای مال به میان می آید انسان ها حاجت به تقوا دارند، نه فقط در سجاده و محراب و دور خانه چرخیدن بحث تقوا باشد، شاید اونجا که صدای به هم خوردن اسکناس ها شنیده می شود بیشتر انسان نیاز به تقوا دارد تا اونجا که دانه های تسبیح صدا می دهد، اینجا بیشتر جای تقواست. و اتقوا الله، تقوای الهی رو پیشه کنید انسان ها، حدود بندگان خدا رو پاس بدارید و محترم بشمارید و دقیق عمل کنید در مناسبات اقتصادی خودتون. و اتقوا الله، بعد اونگاه می دانید و یعلمکم الله. اینجا من دو معنا رو عرض می کنم. خب یه معنایی که ظاهرای استفاده میشه اینه که اتقوا الله و یعلمکم الله، ببینید اینها که خدا بهتون داره بازگو میفهمد، اینا تعلیم الهی است. اینها یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدینن، اینهایی که خوندیم یه صفحه رو به عنوان آیه دین تمام صفحه رو بررسی کردیم، طولانی ترین آیه، اینا تعلیم خداست. اینها بر اساسی تجربیات بشری خدا نمیگوید به شما، آموزش های الهی است که زندگی شما رو باگیزه میکند و روابط اجتماعیتون رو تنظیم میکنه، اختلاف رو میزداید. در تمام اعصار و قرون هم نیاز به این اصول و قواعد دارید. اینها و یعلمکم الله است، تعالیم الهی است، آموزش های خداوندی است. این یه بیان. پس فتقوا الله، تقوا داشته باشید، رعایت کنید حدود خدا رو، بالاخره اینها تعلیم های خداست به شما و کاملا برای شما کارایی دارد. اما اگر به یه بیان دیگه آیه را نگاه کنیم، خب نوعا بعضی ها دوست می‌دارن این فهم دوم رو از آیه داشته باشن در کنار اون برداشت اول، میگن این آیه از لطیف‌ترین آیات قرآنه. ببینید خدای سبحان در کنار و تقوا الله سریعا با یه واو عطف می‌فرماد و یعلمکم الله و تقوا الله و یعلمکم الله. شما تقوا داشته باشید و خدا شما را تعلیم می‌دهد. میگن خیلی زیباست این آیه، مشخص میشود که خداوند مستقیم هم انسان را آموزش میدهد. اما این آموزش مستقیم اگر کسی بخواهد بدون معلم، اگر کسی بخواهد بدون واسطه، اگر از اون نوع علومی رو بخواد که بشوی اوراق، اگر هم در سماعی که سر عشق در دفتر نباشد، اگر از اون نوع علوم بخواد که مستقیم از خداوند بگیرد، این حاجت به چه دارد؟ پیش زمینه اون، پیش شرط اون تقواست. اگر انسان به صف متقین بپیوندد، بعد نجوا و زمزمه تعلیم الهی رو هم در گوش جان حس می کند. اتقوا الله و اتقوا الله و یعلمکم الله. این علمی که خدا به برکت تقوا به انسان میده، این عرض کردم دیگه، این دانش مدرسه‌ای و علوم تجربی و دانش به معنای عام اون نیست. این همان است که گاه در متون روایات از اون تعبیر به این میشود که لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم. علم یه شاخه‌ای و یه شعبه‌ای دارد، یه چیزیست علم که این به زیاد گفتن و شنیدن و درس و مدرسه و اینها نیست. لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم، بل هو نور یقذفه الله فی قلب من اراد ان یهدیه، بلکه این علم یه نوریست که خدا در دل هر کسی که بخواهد او را هدایت کند می افکند. این کدوم علمه؟ این همون علمیست که دست آورده تقواست. خداوند یه نورانیتی به این دل میده که شما میبینید ممکنه این شخصی که مشاهده میکنید یه انسانی نیست که دارای مدارج ظاهری تحصیلی باشد، نه یه فارغ التحصیل فلان دانشگاه هست، نه فلان حوزه هست، نه فلان مدرسه خاص و اونچنانی، اما لب باز میکند، حکمت میگوید. وقتی که نگاه میکند ترسیم میکنه برای شما، از این مسیر برید این طور میشد، از این وادی این طور میشود. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، فرمودند بپرهیزید از هوشمندی مؤمن، اون با نور خدا میبیند و با شما سخن میگوید، نه با دانش متداول اون چنان. این از این دسته، از این نور هاست که خداوند به برکت تقوا میده. یعنی بالاخره میخوام عرض کنم که در وادی رشد علمی همه چیز هم اون تلاش علمی نیست. این نیست که مسلم از شروط لازم اون جد و جهد علمی است و سایی بودن در میدان دانش، اما یه بخش اون نه، یه بخش دیگر اون تقواست. البته به همین خاطر فرمود و اتقوا الله و یعلمکم الله، اگر اون واو نمی اومد این واسطه برداشته می شد همه چیز می شد، اما با همون واو مشخص میشه هم تقوا هم چیزهای دیگه است. فرمود و اتقوا الله و یعلمکم الله، این هم علمی است که به آموزش نیست. مثلا در بعضی از روایات باز هم داریم که من عمل به ما علم، هر کسی که مثلا علم، شاید روایت درست این باشه، من عمل به ما علم علمه الله ما لم یعلم، هر کسی که این تعهد رو بین خودش و خدا داشته باشه که به اون چیزها که می آموزد عمل کند، خدا به او چیزهایی را که نمی داند تعلیم می دهد. این هم از نکات زیبا و ظرایف سخنان معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد است. پس استفاده می کنیم از آیه شریفه که پاره از دانستنی ها و علوم اینها حاجت به بعض از صافی ها دارد، بعضی از طهارت ها داره، هر مقداری که در وجود اون آمادگی نفسانی ایجاد بشه خداوند سبحان لطف خودش رو بیشتر شامل حال میکند. فرمود و اتقوا الله و یعلمکم الله. در پایان هم والله به کل شیء علیم، و خداوند به همه چیز علیم است. چون بحث آموزش الهی بود، خب هر مقداری که دامنه علم معلم گسترش بیشتری داشته باشه در محضر او میتوان استفاده فزونتری کرد، هر مقداری که پهنه علم معلم فضاهای بیشتری داشته باشه ما در انتظار آموخته های جدیدتر، بهتر و نوتری خواهیم بود. اون معلمی که والله به کل شیء علیم، همه چیز در کف او، از اون چقدر میشه یاد گرفت؟ از محضر این معلم چقدر میتوان آموخت؟ بی نهایت. علمک ما لم تکن تعلم، همون که پیامبر میفرماد، پیامبر خدا به تو چیزهایی را آموخت که هرگز نمیتوانستی بدانی و بفهمی، اما اگر خدا اراده کند بیاموزد میاموزد. یه وقتی امیرالمومنین ایستاده بودند و کنار فرات و یه کسی از این دوستان، حالا کسی بود، و یه نگاهی کرد به حضرت و نگاهی کرد به این مثلا خروشانی فرات و اینها، و گفت یا ابوالحسن، آیا شما، حالا دجله یا فرات در روایاتی که از این دوست، آیا شما حجم آب دجله را می دانید مثلا که این چه حجم آب داره، این دبی این آب چقدره، این چطوره مثلا؟ حضرت تبسم کردن، فرمودن اگر خداوند اراده کند این دانش را به پشه هم می آموزد، اگر اراده الهی باشد پشه هم می داند این علم را. حیطه علم خداوندی اگر بنا شد خدا به بشری تعلیم بدهد، عزیزان نمیتونیم برای اون حد و اندازه و میزانی بسنجیم. لذا باید یه کاری کرد که تو این مسیر قرار بگیریم، باید یه اقدامی کرد که انسان مستوجب این محبت و لطف الهی باشد و از این نعمت و از این فرصت بی بهره نباشه. راه اون هم چیزی نیست جز تقوای الهی. و اتقوا الله و یعلمکم الله و الله به کل شیء علیم، خداوند به کل شیء، به همه چیز علیم است. و ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه، بحث عملا ادامه همون بحث است، آن با تفاوت آیه است، اما ادامه همون مطلب رو خدای سبحان بازگو می فرماید. و ان کنتم علی سفر، اگر شما مسافر بودید، ولم تجدوا کاتبا، و در این سفر و در این آمد و شدها کجا پیدا میکردید اون کاتب و نویسنده‌ای که این قراردادها رو درست برای شما بنویسند، میتونید کار دیگه انجام بدید از جهت حقوقی. فرهان و مقبوزه، میتونید یه رحمی قبض کنید. حالا این رو هم من توضیح میدم، اما اون جمله اول ببینید، فرمود و این کنتم علی سفرن، ما نوعا توقع داریم مثلا اگر شما مسافر بودید، این کنتم مسافرن، خب این بهتر و راحتر بود، و این کنتم علا سفرن یه مقداری همچین سنگین عبارت، یا این کنتم فی سفر مثلا این بهتر بود. در باب روزه هم همین تعبیر و ترکیب قرآنی رو میبینیم، من کان منکم فمن کان منکم مریضم او علا سفر. ماه رمضان میاد، هر کدامتون بیمارید یا علا سفر، ما میگیم آقا مسافرید یا حاضرید، قرآن میگه علا سفر. ای چه فرقی است؟ چرا قرآن نمیگه مسافر؟ این نکاتی است که باید توجه داشت به زیبایی های بیانی قرآن. کلمه مسافر معنای مجازی هم داره. شما وقتی که تصمیم سفر میگیرید، اسباب رو بستید، داخل صندوق ماشین گذاشتید و دیگه دارید بقیه کاراتون انجام میدید که حرکت کنید، تلفن زنگ میزنه، میگه فلانی امروز میای ظهر اینجا مثلا دعوتیم، میگید من مسافرم دیگه نمیتونم بیام. یعنی چی من مسافرم؟ شما تو خونتون دارید پای تلفن صحبت میکنید، شما که هنوز کجا مسافرید؟ هنوز از حد ترخص و دروازه های این شهر بیرون نرفتید، میگید من مسافرم. این تعبیر تعبیر چیه؟ مجازیه، این مجازن به کار میبرید. اما خداوند اینجا نمیگه، در باب روزه نمیگه هر کسی مسافر باشد که این گمان هم به ذهن بیاد، معنای مجازی هم بیاد. نه، علا سفر یعنی سفر قطعی، یعنی در میان مسیر دارید تیه طریق میکنید، دارید راه رو میرید با راه روان. و این کنتم علا سفر، اگر شما در سفر بودید، ولم تجدو کاتبن، اینجا دیگه سند و دفتر و دستکی نبود که بخواید بنویسید، میتونید از رهان مقبوضه استفاده کنید. کلمه رهان جمع رهنه، مصدر نیست اینجا، جمع رهنه، به دلیل این مقبوضه یعنی در دست، قابل قبض، قابل گرفتن. خود واژه رهن یه معنای لغوی داره و یه معنای اصطلاحی. در لغت رهنه به معنای سکنه، ثبته، به معنای سکون و آرامشه در خود لغت. اما در اصطلاح معاملی و به اصطلاح حقوقی و فقهی که ما به کار میبریم، رهن به معنای وثیقه، یه وثیقه در قبال اون دین و بدهی که کسی دارد. فلان کس به شما این دین رو داره، میگید من قبول ندارم، مگه اینکه چیزی رو به عنوان وثیقه من بدی. میگه باشه این ماشین من پیش شما، من سر 6 ماه، سر 1 ماه، سر 10 روز این مبلغتون رو میارم. این ماشینی که 10 روز 1 ماه مون پیش شما، این میشه مال و رهانه، این میشه رهن. پس رهن یعنی یه وثیقه که در قبال دین و بدهی وجود دارد. خود این معنای به اصطلاح فقهی رهن است. فرمود فراهان و مقبوزه، میتونید این کار رو بکنید. اما این رو هم توجه کنید، همینطور که میدانند عزیزان و بزرگواران، رهن جزء معاملات نیست در اسلام. یعنی ما نداریم که مثلا، حالا که خوشبختانه بیشتر دقت میکنن این دوستان بزرگوار ما که در کار معاملات هم دیگه نمینویسن پشت شیشه مغازشون ملکی استیجاری رهنی، نه دیگه، چون ما معامله ملکی استیجاری رهنی به این شیوه نداریم در اسلام. اصلا رهن جزء معاملات نیست، رهن وثیقه. ما منزل رهنی نداریم، ما مغازه رهنی نداریم در اسلام، چیزی به این معنا وجود نداره. رهن یعنی وثیقه. اگر چیزی وثیقه بود، منی که بدهکارم و این مال رو به عنوان وثیقه دارم میدم، حق استفاده ندارم، اون آقا هم حق استفاده نداره. مال مورد وثیقه، الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان عن التصرف، این دو نباید استفاده کنند. مال رهن که قابل استفاده نیست، لذا ما معامله رهنی نداریم، اصلا جز معاملات نیست در اسلام. این اهل معنا خودشون بلدن دیگه، دوستان کار کشته شدن در این باب، لذا میدونن وقتی که چنین حالتیه صورت قرارداد رو عوض میکنن، یعنی قرارداد استیجاری میبندن، منتها یه شرط استقراض، شرط اقتراض ضمن عقد میکنن. ضمن این عقد اجاره میگن یه عرض به خدمتتون، یه قرضی رو هم شما به من بدید، کاملا درست، معتبر، حقوقی، بدون اختلاف. این شرط اعتراض میشه، خانه رو میگیرن، فلان مبلغ رو به عنوان قرض میده. عرض به خدمتتون، کسی که میخواد در این خانه بنشیند، اجاره یه قرارداد، نه قرارداد رهن، در کنار اون یه قرض الحسنه ای رو هم، یه قرض حسنی رو هم پرداخت میکنن. کاملا درسته این، البته باید این قواعد حقوقیش هم رعایت بشه که اختلاف زا نباشه. پس رهن به معنای وثیقه. حالا شما اگر سندی چیزی ندارید، حداقل چیزی وثیقه‌ای دریافت کنید. فراهان و مقبوضه بسیار سنت خوبی است، بعد موجب این میشه که اون دین پرداخت میشه، یه وثیقه دین شماست. فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته این جمله عجیبی رو قرآن مطرح میکنه. گاهی در بین ما انسانها انسانهایی هستن که به دیگران حس اعتماد دارن، یعنی دوست ندارن برای فلان چیزی یا مبلغی یا معامله و دینی که نسبت به فلانی طلبکار میشن بگن آقا بیا برای من سند بزن، بیا فلان ماشین تو بده دست من که تا این مبلغ رو بهت بدم. یه نگاهی میکنن میگن این انسان انسان مؤمنیه، این انسان امینی دیده میشه، مشکلی نیست، بردار برو عزیز من، بگیر برادر من، انشالله در این تاریخ امانت من رو بیار، پول من رو بیار، بچه من رو بیار. این خیلی کار جوانمردانه است که یه انسان به این شیوه میگه نه شاهد ازت میخوام، نه سند ازت میخوام، نه گواه ازت میخوام، نه وثیقه میخوام، نه هیچی، من خودتو قبول دارم. قرآن داره این رو مطرح میکنه. امان از اون روزی که ما گفتیم خودت را قبول داریم و یه بار دیدیم که خبری نیست. این از بدترین و زشترین رفتار هاست. قرآن میگه اگر ایمنی یافتن، بعضی ها قبول کردن اون دیگری رو و گفتن من وثیقه نمیخوام از تو، نکند شیطان وسوسه کند شما را، در این صورت سنگین تر میشه مسئولیتتون. من یه دو تا نمونه بگم. اون حدیثی رو که چند شب قبل عرض میکردم که هفت مصیبت بزرگ است که فقط به خدا باید از سنگینی اینها پناه برد، همون به عنوان بیماری گفتیم فقیر و نعتل، یه بیماری که گرفتار فقر هم هست، فقیری که گرفتار بیماری هم میشه. یکیش امینون غله، یک کسی که مردم این رو به عنوان امین میشناسن اما خیانت میکنه، بر میداره مال مردم رو میره، اصلا دیگه تمام اعتمادها سلب میشه، تمام ذهنها به هر کسی انسان بدگمان میشه تو این جامعه. میگه وقتی که آقا این افرادی که این ظاهر المله اند و نمیدونم خودشون رو ساختن، درستشون، تیپشون رو انسان نگاه میکند، میگه این مدام زیر لب داره ذکر میگه، وقتی اینها چنین با مردم معامله میکنن، برمیدارند و میرن، خب ما به برادر خودمون هم اعتماد نمیکنیم و واقعا این یه ظلمیه به جامعه. وقتی کسی در جامعه امین میاد ظاهر میشه اما متاسفانه خیانت میکند. امیرالمومنین فرمود امینون غله، اگر امینی خیانت کنه دیگه اصلا خشت به نام جامعه فرو می‌ریزد و این کار خیلی سنگینیست. عرض کردم اینجا ببینید مسئولیت رو بیشتر میکنه. دو تا انسان با هم قرارداد دارن اما وقتی با یه حسن نیت به شما نگاه میکنن دیگه شما باید حساسیتتون رو بیشتر نشان بدید. وقتی این جمله رو گفتم خوبه، چون میدونم گاهن شیطان وسوسه میکند بعضی از ماها رو. کلمه سحت در متون دینی ما حرام نیست، از حرام خیلی بالاتر است، بدترین نوع حرام رو میگن سحت. اصلا کلمه سحته به معنای تراشیدنه، این سوهان رو میگذارید براده آهن، سحت میکنه، میبرد، فرسایش نابود میکنه، اینو میگن سحت. اون مالی که وجود انسان، ایمان انسان، شرافت انسان و ناموس رو به باد میده، اسم اون در اسلام سحت، اکالونه لسحت به تعبیر قرآن. مثل چی؟ مثل اجرل بقیت سحتون، زنی که زنا میدهد و پول میگیرد این پول رو میگن سحت، روسبی که پول میگیرد این سحته، سمن المقنیت سحتون، زن آوازخانی که در حضور دیگران آوازخانی میکند و مجلس گردانی برای مردان میکند، در این جا اونجا حالت رقاص مانند و فلان اینها دارد، پولی که میگیرد سحت است، پولی که از ربا در میاد سحت است. دقت فرمودید؟ حالا قبن المسترسله سختون، خدا میداند من الان که میخوام بگم برای عزیزان خودم اینقدر توان گفتنش ندارم. قبن المسترسله سخت یعنی چی؟ مسترسل وقتی موها رو لخت میکنن، پشتشون میندازن خانوم ها، اینو میگن الشعر المسترسل، یعنی رها شده و ول، پیچیده نیست، تاب نیست، نمیدانم فلان نشده از چطور. وقتی انسان خودشو در اختیار دیگری قرار میده، هیچ فکری نمیکنه و دلنگرانی نداره، اینو میگن مسترسل. حالا ببینید روایت رو میخوام بگم با توضیحش. شما الان نیاز دارید به یه وسیله، فرش میخواد برای منزلتون، یه وسیله نمیدونم خانه میخواد، یه چیزی میخواد. تو ذهنتون بود که اگه یه وقتی من فرش بخوام فلان دوستم هست، نمیدونم یخچال بخوام فلان رفیق من هست، ماشین بخوام فلان دوست بنگاهی ما هست، این تو کار ماشین است. منتظر بودید یه وقتی که به این کار برسید، سریعا میرید سراغ اون دوستتون، میگید آقای فلانی من اومدم و یه چیزی میخوام فلان اینها، میگه چشم مخلصیم فلان اینها، این خیلی خوب است و اینجایی نست، شروع میکنه تعریف کردن و به شما در میدین دستچکتون، میرید جلوش میگید بنویس، میگه نه خودت بنویس، من که با شما یه افرار ندارم. اون هم مینویسد، اما اون چنان مینویسد که مینویسد و از این حسن نیت شما کمال سوء استفاده رو میکنند. شما مثلا چیزی ندارید، کاری ندارید، میگه فاکتور میخوام، من از شما فاکتور میخوام. بعد آقا نوش جانت، هر چی گرفتی منفعت از من، نوش جانت، ما با هم در عالم رفاقت این حرفا رو نداریم، جنس رو برمیدارید میاید. اما وقتی دقت بشه که نمی کنیم گاه ما به لحاظ اون دوستی و رفاقتی که داریم، وقتی دقت میکنید میبینید دو برابر جنس رو به شما دادند، سود اون چنانی گرفته است به معنای واقعی این قبنه، یعنی مقبونتون کرده است. حالا امام فرمود قبن المسترسله صحتون، اگر این طور پول رو از این انسانهایی که خودشون رو در اختیار شما قرار دادن گرفتید، به مثابه پول همان زانیه است، با شما این چنین میکند در زندگیتون. قبن المسترسله صحتون. وقتی یک کسی محل اعتماد شد عزیزان، سوء استفاده کردیم، خیلی سنگین تره تو اون کسی که نه، چنین دیدگاه و توقعی رو به اون نداره. کار ما سهل است، اما از تو اینها خوب نیست. کسی که به عنوان مؤمن در جامعه و عابد و زاهد و اونچنانی معرفی شد، بعد این یه انحرافی از این دیده شد، این چه ضربه ای میزند به اعتقاد مردم و فکر مردم؟ فرمود فین امن بعضکم بعضن، اگر این حس اعتماد در جامعه ایجاد شد و قبول کردن شما رو، نکند خیانت کنید، حتما بیشتر از بیش حساسیت نشان بدید. ولی یتق الله ربه، باید این کسانی که مورد اعتماد قرار میگیرن با نهایت تقوا و با نهایت احتیاط حقوق مردم رو بپردازن و توجه کنن. فلا تکتم الشهاده، و مبادا چیزی را، حقی را و شهادتی رو بپوشانید. اگر بودید و دیدید و شنیدید، نکنه بعد بگید من فراموش کردم، من نمیدونم، حالا سالی گذشته، ماهی گذشته، آقا چه کار دارید، ما رو وارد مسائل خودتون نکنید، از گلوی هم در بیایید. نه نه نه، اینجا چنین مسائلی جایگاه ندارد. فلا تکتم الشهاده، و من یکتمها فانه آثم قلبه. الله اکبر، چقدر زیبا قرآن مطرح میکنند. کسی که میپوشد شهادت حقی رو و به این شیوه و از این طریق یه حقی رو ضایع میکند از یه انسان مسلمان، بدونید یک مشکل دیگر دارد. چنین انسانی آسمون قلبه، این دلش آلوده است، جانش آلوده است، که حاضر می شود حق یه انسان مسلمان به سادگی له بشه و نابود بشه. میگن آن شما دیدید، حالا این بحث از مسائل مالی فراتر بیارید، آن شما دیدید رفتار این آقا رو با همسرش، شما بودید، شما تو این صحنه بودید، دیدید چیکار کرد. حالا که الان روز حاجته میگه من نمیدونم، من تو زندگی خصوصی افراد صحبت نمی کنم. یعنی چه؟ شما که خودتون شاهد بودید. این بیماری دل شماست که حاضر نیستید حق یه زن مسلمان رو، یه مرد مسلمان رو بازگو کنید. شما خودتون دیدید این ظلم رو، اما این ترستون زبونی بعضی از مسائل و ملاحظات به دبستانی که امروز من فردا تو، موجب میشه که این شهادت رو میپوشن. میگیم از ما نپرسید، والله اعلم، دیگه گاهی هم حالت تقدس هم در میاریم، مثلا والله اعلم ما درست ندیدیم. ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه، تاکید میکنم آثم از ماده اسم به معنای گناه، سقوط. اما قرآن این رو به چی نسبت میده؟ به قلب. کما اینکه از اون طرف و قلبه مطمئن بالایمان، وقتی خدا میخواد اوج ایمان و ثبات ایمان رو مطرح کنه، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا. این وجل دل، وجلت قلوبهم، دل وقتی استوار به ایمان شد عزیزان، کار ما درست است. اما وقتی این دل بیماره و میلغزه، شهادت پوشیده میشه، حق مردم خورده میشه و خیلی از مسائل پیش خواهد آمد. فرمود فانه آثم قلبه، والله به ما تعملون علیم. با کی؟ با چه کسی پنهانکاری میکنید؟ خداوند به اون چه شما عمل میکنید علیم است و با همان گونه با شما برخورد خواهد کرد و به شما نشان خواهد داد. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خب مشاهده فرمودید که در طی آیه 283 و 282 در این سه بحث متصل پشت سر هم که این سه شب گفتیم، خداوند خیلی از مطالب مورد حاجت جامعه رو مطرح میکند و واقعا اگر گوش جان باشد و دقت و انضباط رو ما حاکم کنیم در همین موارد، به همین شیوهی که خدای سبحان همونطور که فرمود کما علمکم الله، همونطور که خدا تعلیم داده است، اگر عمل کنیم یه آسودگی بهتری در روابطمون و یه تقوای بیشتری مسلم در زندگی ما حاکم خواهد شد. خدای سبحان توفیق عمل با آموزش های نورانی قرآن رو به همه ما کرامت بفرماید.